بسم الله الرحمن الرحیم. ان نوع الانسان مستخدمون به تب، این عبارت که بخونیم هم خلاصه مطلب قبل معلوم میشه هم موضوعی است. گفته شد که انسان طبعا همه کس و همه چیز رو به خدمت خودش در میاره و هازل استخدام الفطری یا عدیه الال اجتماع المدنی، این استخدام فطری هم باعث میشه که ناچار باشه در جامعه زندگی کنه، چون انسان میخواد رشد و کمال پیدا بکنه، فطرتش وادارش میکنه که از سایر اشیا برای رشد و کمال خودش استفاده بکنه، بعد میبینه چاره ای نداره جز این که باید در اجتماع زندگی بکنه، چون خودش به تنهایی نمیتونه حوایجش رو برآورده بکنه. این دو امر، یعنی به استخدام گرفتن سایرین و لزوم زندگی در اجتماع، یعدیه الال اختلاف و الفساد فی جمیع شؤون حیاته، باعث میشه که در همه شؤون حیاتش فساد ایجاد بشه، چون انسانهای دیگه هم مثل خودش همین اصل فطری رو دارن، این میخواد اونو به خدمت بگیره، اون میخواد اینو به خدمت بگیره، اینجا تعارض منافع میشه. خب طبیعتا اختلافات دیگه هم مثل اختلاف در زور و قوت بازو، اختلاف در فهم و هوش، اون باهوشه میره کلک میزنه دیگرانو که هوششون کمتره تحت سلطه میگیره، اون که زور بازو داره حالا یا به ذات یا بالعرض دیگرانو تحت سلطه زور بازوی خودش قرار میده، لذا در جمیع شؤون حیات فساد ایجاد میشه. این تا اینجا یقضی ات تکفین و ایجاد به رفعه، تکفین و ایجاد اختصا میکنه که این فساد برطرف بشه. شما اگه به عالم نگاه کنید، هر جای عالم یه فسادی به وجود بیاد، خود جهان اون فساد رو درست میکنه. مثلا در چرخه حیوانات، فلان حیوان نسلش زیاد میشه، یه حیوان دیگه هستش که اینو میخوره، بعد در اثر زیاد شدن این غذای اون زیاد میشه، اون تعدادش زیاد میشه، اینو از بین میبره، از کنترل جمعیت میشه، بعد این که از بین میره غذای اون کم میشه، اونم خودش کنترل پیدا میکنه. یعنی طبیعت تو وقتی نگاه میکنی در این چرخه غذایی و آب و هوا، آب و هوا خودش رو اصلاح میکنه. شما اگه نگاه کنید دوره هایی که بر زمین گذشته، البته به دست دخالت بشر که اومده امر به هم ریخته این اوضاع رو، البته در دراز مدت دوباره خود این اوضاع دست دخالت بشر هم از بین میبره، چون این دخالت که بشر داره میکنه زمین رو غیر قابل سکونت میکنه، خود نسل بشر از بین میره، این بشر که از بین رفت زمین اصلاح میشه. قرآن هم تایید میکنه، قرآن میفرماید زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت ایدی الناس، این آدم ها رو خشکی و دریا رو فاسد کردن. بله شما میبینید دیگه چیکار کرد بشر روی طبیعت. خب تکفین اقتضا میکنه که این فساد از بین بله، ولا یرتفع، و این فساد از بین نمیره الا به قوانین تسلح الحیات الاجتماعی، مگه قانونی که اصلاح کنه حیات اجتماعی رو، به رفع الاختلاف عنها، قانونی که بیاد این اختلافات رو برطرف کنه، و هدایت الانسان الی کماله و سعادته. الان شما ببینید همین الان مثلا این برنامه های زیست شناسی و اینا رو که نگاه میکنی، دانشمند همه دارن تحقیقات میکنن که زمین الان داره گرم میشه، تمام این موارد هم محاسبه کردن که مثلا اگه 0.1 درجه زمین گرم میشه چه تغییراتی در آب و هوا به وجود میاد، 0.2 درجه گرم میشه چه تغییراتی به وجود میاد، 0.3 که گرم میشه چه تغییراتی به وجود میاد. بعد بشر به این فکر افتاده که اگر که به فکر نیفته دنیا از بین میره. خب حالا اگه دنیا از بین بره بس باید یه قانون، این همین که الان طبیعت هست، الان ما چیز عجب غریبی نمیگیم، حرف دینی نمیزنیم، داریم میگیم که طبیعتا زندگی به فساد منتهی میشه، نشده جامعه نیا کن ببین شده نشد، برای رفع فساد قانون لازمه. این تا اینجا که حرف دینی که نیست، یه حرف عقلانیه که تجربه هم تاییدش میکنه. حالا این قوانین اما به فطرت یا فطرتش باید این قانون رو درست کنه، او به امر وراءه. حالا فطرت میتونه؟ خیر. چرا؟ چون خود فطرت هم مشکلات رو ایجاد کرد، اصل استخدام و اصل اجتماع. لکن الفطرت غیر و کافیه، خود فطرت بود که به اختلاف منجر شد، چطور فطرت میتونه رفع اختلاف کنه؟ پس وجب ان یکون به هدایت من غیر طریق الفطرت الطبیعیه، باید یه هدایتی از خارج بیاد. و هو تفهیم الالهی غیر طبیعی المسمى به نبوت و الوحی، اونم تفهیم حق تعالی است که بهش میگن وحی و نبوت. پس باید از عالم غیبی کسی بیاد دست انسان رو بگیره. انسان خودش همینی که میبینید. شما الان ممکنه بگید خب آقا بشر الان خیلی جادر خوب حکومت می‌کنه. سوال این است اگر انبیا نبودن الان دنیا چجوری بود؟ شما الان ممکنه بگی آقا تو آمریکا که بر اساس دعوت انبیا کشورش اداره نمی‌کنه که، ولی خیلی جا میری خیلی چیزای خوب می‌بینی. تو کانادا ممکنه بری خیلی چیزای خوب ببینی، تو استرالیا ممکنه بری خیلی چیزای بد ببینی که خیلی چیزای خوب ببینی، اون خوبی‌ها اینجا هم نباشه، ما هم نداشته باشیم. ما داریم بر اساس دعوت انبیا زندگی می‌کنیم. اون نه آقا، ما اسممون مسلمانه، ما رو که ولش کن، ما اصلا ملاک اسلام نیستیم. اونم اگه داره یه کار درستی انجام میده، از کجا میدونه که این ثمره دعوت انبیا نیست؟ مگه حتما باید که مارک انبیا روش خورده باشه؟ میرسیم انشاءالله جلوتر. کلام طباطبایی ایشون سند میده، من که حرفم سند نیست که، ایشون حرفش سنده. میگه در دوران جنگ های صلیبی وقتی با جهان اسلام آشنا شدن، ایشون میگه تاریخ بهترین سند این حرفه. حتما ما تاریخ مطالعه کرده که اینو گفته دیگه. ما وقتی علامه یه حرف خبری به ما میده، ما به خبرش اعتماد داریم دیگه. تحلیل سر جای خودشه. ببین یه موقع ممکنه من یه تحلیلی بکنم، شما بگی رأی می، من تحلیل تو خبر ندارم، قبول ندارم. اما ممکنه یه موقع من به شما یه خبری دارم میدم، شما میگی من رأی می به تو اعتماد دارم، خبرت درست، خبر دارم میدم، تحلیل که نمی کنم. علامه طباطبایی وقتی خبر میده دیگه ثقه است واسه ما طلبا دیگه. علامه میگه مگه برو به تاریخ مراجعه کن، ایشون مراجعه کرده، میگه به تاریخ مراجعه کن ببین در دوران جنگ های صلیبی وقتی با جهان اسلام آشنا شدن، ببین این عبارت علامه است، میگه وقتی با جهان اسلام آشنا شدن، اصول قوانین اسلام رو گرفتن بردن در کشوراشون اجرا کردن، بعد پیشرفت کردن، مسلمان ها اون اصول رو انداختن پشت سرشون، عقب افتادن. شما الان ممکن آخه این حرفا رو بهتون میزنن تو جامعه فردها، فردا مورد هجوم واقع میشه، میگه آقا کانادا فلانه، نمیدونم استرالیا، به امان شما میمونه، چی جواب بدی؟ اینجا مثلا جمهوری اسلامی اینطوریه، جوابش اینه که اصلا مارک ول کن، ما اصلا سند اسلام نیستیم، این از این ور از این ور راحتش کن. از اون ور اگه مثلا تو کانادا فلانه، شما از کجا میدونی این محصول دعوت انبیا نیست؟ حالا شما به من بگو اگر انبیا نبودن امروز دنیا چجوری بود؟ حالا من جواب این سوال نمیدم. علامه طباطبایی میگه که اگر شما هر گوشه ای از عالم یک خیر و برکتی میبینید، ثمره دعوت انبیاست، ولو اینکه مردم مارک انبیا رو روش نزده باشن که بگن این محصول دعوت انبیاست. حالا اینجا ایشون میگه که انسان خودش به تنهایی نمیتونه مشکلاتش رو حل کنه. اشکال نکنم به ما بگن آقا مثلا تو کانادا حل کردن. خب تو کانادا بر اساس کدوم قانون حل کرده؟ خب معما چه حلگش آسان شود وقتی انبیا اومدن دستورالعمل دادن، حالا اونام اجرا کردن. خب به میزانی که اجرا بکنن روی سعادت میبینن، فرقی نمیکنه که کی اجرا بکنه. آقا اجرا اجراست دیگه، دارو داروه، هر کی بخوره. بله البته گاهی دارو رو بدون شرایطش میخوری، میری کربلا هیچ نتیجه نمیگیری، چون دارو رو با غیر شرایطش خوردی. کربلا رفتن مثل آب خوردن نیست، آبو هر وقت بخوری تشنگیت برطرف میشه. البته آبم اینجوری هست، شما اگه آب برات ضرر داشته باشه بخوری به ضرر میزنه، اون یه چیز دیگه است، ولی نوعا آب بخوری تشنگیت برطرف میشه. اما اینطوری نیست که کربلا بری حتما بشی آقای قاضی، که کربلا شرایط میخواد. خب بله، اون اجرا کرده سعادتمند شده. ایشون میفرماید تو همین بحثه میرسیم به جلوتر. حالا میفرماید که اینا رو عرض کردم برای اینکه ایشون میگه بشر خودش نمیتونه، چون آخه همینجا جای اشکاله. آقا بشر نمیتونه، برو ببین جوامع غربی هستن که خیلی از مشکلاتشون رو حل کردن، چطور اونا تونستن؟ الان توی سوئیس شما رو اگه جریمه کنن ازت میپرسن درآمدت چقدره، به میزان درآمدت جریمت میکنن. مردم هم دروغ نمیگن. خدا وکیلی تو تهران اگه بپرسن درآمدت چقدره، بر میزان درآمد بخوای جریمه کنیم، از هر 1000 نه 10000 هم نه 1,000,000 نفر چند نفر راست میگه؟ اصلا 1,000,000 نفر یه نفر پیدا میشه راست بگه، بگه که درآمد واقعیش رو بگه. بگن جریمه بر اساس میزان درآمد. یعنی شما مثلا اگه ماهی اگه سالی 10,000,000 تومان درآمدته جریمه رد شدن از چراغ قرمزت میشه 50,000 تومان، اگه 100 میلیونه میشه 500,000 تومان. این جریمه بر اساس درآمد، یعنی خداوکیلی کسی راست میگه. حالا راستگویی و دروغگویی محصول دعوت کیه؟ محصول دعوت انبیاست. خب اون راست میگه، ما دروغ میگیم. حالا ما گفتیم تو جریمه ها، نگفتیم که حالا بگی رحیمی تبلیغ غرب کرد. من تو این موضوع راهنمای رانندگی دارم میگم، عوارض حرفمو بگم حالا که توابع پیدا نکنه. در این موضوع مردم عادی وقتی یکی رو جریمه میکنن میپرسه پلیس ازش درآمد سالیانه چقدر، و غالب مردم هم راست میگن. البته یه نکته هم هست، نکتهش اینه که سیستم جامعهشون رو طوری چیدن که اگه طرف دروغ بگه بعد دروغش کشف بشه، پدر صاحب بچهش در میاد، یعنی از حیز انتفاع تو اون جامعه ساقط میشه. لذا انقدر برای دروغگویی هزینه درست کردن که طرف ترجیح میده جریمه رو بده تا دروغ بگه. ولی اینجا شما دروغ بگی هزینه نداره که. کی به کیه؟ اونجا ببین، اونجا دادگاه اگه برید یک بزنی یکی رو بکشی، خب بری تو دادگاه بگی من جنون دارم، اعدامت نمیکنه، اصلا آزاد میشی. ولی اسمت میره تو سیستم به عنوان رحیمی دیوونه. فردا هر جا بری به عنوان دیوونه باید برخورد میکنن. خیلی که کتابخونه ثبت نام کنی میذارن تو کامپیوتر، این دیوونه است، کتابخونه ثبت نام نمیکنن. شغل بخوای بگیری بهت شغل نمیدن، یعنی تا آخر عمرت یه مارک چسبیده رو پیشونیت به نام دیوانه. لذا ترجیح میدی بری بابت اون جرمی که انجام دادی بری مجازاتت بکنن، ولی رو پیشونیت مار دیوونه نخوره. حالا اینجا مثلا فرض کن تو دادگاه گفتی من دیوونم، بعدم آزاد شدی، تو کجا ثبت میشه این که بعد تو کجا حتی میگیرن؟ هیچ. نه فطرت میگه من و عشق است. فطرت راستگویی رو تا جایی تعمیم میکنه که به من سود برسه. شما راست بگی خوب، ایشون راست بگه خوبه، ایشون راست بگه خوبه، اما من جایی راست میگم که به نفعم بشه، اگه به ضررم بود دروغ میگم. فطرت راستگویی رو تعیین میکنه، اما به عنوان یه اصل عملی برای دیگران، برای اینکه راستگویی برای من سود داره. فطرت میگه راستگویی درسته اما عمل نمیکنه بشه، اصل استخدام نمیذاره بشه عمل کنه. حالا چرا فطرت میگه راستگویی درسته؟ چون دروغگو ترین آدم ها رو اگه بهش دروغ بگی ناراحت میشه. پس با فطرت نمیشه زندگی کرد، انبیا رو میخواد. انبیا باید باشن یه آینده‌ای رو براش ترسیم کنن. ببین شما چرا دروغ نمیگی؟ بازم به خاطر همون فطرتته. چون میگی من اگه دروغ بگم تمام آینده‌مو سوزوندم. پس شما برای دروغگویی هزینه قائلی. اما دیدگاه دینیه. اگه شما قائل به عاقبت نباشی، قائل به معاد نباشی، دروغ میگی. برای چی من باید دروغ بگم؟ من همش خواهم 70 سال تو این دنیا زندگی کنم دیگه. برای چی من باید به شما دروغ نگم؟ چرا من نباید جیب شما رو خالی کنم؟ من باید سعادت من باشم دیگه. اینه. اما انبیا میان دوباره همون اصل رو تصحیحش میکنن، نگاهو میبرن عمیق‌تر. اون وقت شما میفهمی دروغگویی به ضررته، دروغ نمیگی. انسان به فکر منافع خودشه. اصل استخدام در مسائل معنوی هم بر اساس اصل استخدام کار میشه. من الان برای چی گوش شما رو استخدام کردم دیگه؟ شما وقت من رو استخدام کردید، ولی ما هیچ کارو نمیخوام جیب هم دیگه رو خالی کنیم، سر هم دیگه کلا بزنیم. ان شاء الله شما که قطعا نمیخوام، منم ان شاء الله خدا اسلام کنه نمیخوام. من البته نمیخوام جیب شما رو خالی کنم، ولی من ممکنه که خوشم بیاد حرف بزنم، مستمع داشته باشم، خودش یه لذتی داره. اشکالی نداره، ولی میشه همین دنیایی که میبینی. بر اساس عقل اجتماعی یه روز توی غرب اومدن فمینیستا نشستن دیدن که سقط جنین، یه ممنوعیت سقط جنین ظلم به زنه، سقط جنین رو آزاد کردن. الان هم اونا دارن تلاش میکنن که سقط جنین دوباره ممنوع بشه، چون دیدن ضرر زدن به زنه. اگه اینجوری شد چیکار کنیم؟ توی سوئد یه زمانی نشستم فکر کنم گفتم بشر باید آزاد باشه. اولین کشور اروپایی که آزادی روابط زن و مرد رو درست کرد کشور سوئد. بعد 25 سال تحقیقات کردن به این نتیجه رسیدن آنچنان لطمه‌ای به جامعهشون خورده که قابل اصلاح نیست. نخست وزیر وقت سوئد اومد تو مجلس سوئد سخنرانی کرد، گفت که 50 سال کار داره تا این سوء فرهنگی که در کشورمون ایجاد شده رو بتونیم به حالت عادی برگردونیم. این فطرت میتونه اینو بفهمه؟ عقل اجتماعی میتونه اینو بفهمه؟ اون وقت کدوم عقل اجتماعی؟ عقل اجتماعی حزبی سیاسی. عقل اجتماعی به شرطی که آری از هوا بشه میتونی پیدا کنی یه حاکم آری از هوا رو، یه حزب سیاسی آری از هوا رو. این میاد زیر پای اونو خالی میکنه، اون میاد زیر پای اینو خالی میکنه. همه میگن حزب من گروه پدر مردم. بعد که به قدرت میرسه مردم خودشو میچاپه، نوبت به کشور بغل دستش میرسه، بعد نوبت کشور اونوری، بعد اون یکی، بعد منطقه فلان. کجا بشر الان عقل اجتماعی حکم میکنه که یه کشوری بره سلطه بندازه بر یه کشور دیگه؟ دنیای امروز رو ببین، جوابتو بگیر. دنیای امروز همون دنیای توحش روزهای گذشته است، سالهای گذشته است، قرنهای گذشته است. بشر عوض نشده. حالا میفرماید که به کتاب من صفحه 134 سوره بقره جلد 2 آیه 213 بحث ولی واقعا همشون هم اینطوری نیستن، واقعا از دروغگویی بعدشون میاد.
خب این یعنی از همون ابتدا اینجوری بوده،
تربیت اجتماعی کردن
شده، بعد این به اون معرفت،
تربیت اجتماعی کردن، پشتوانه قانونی هم داشت.
این تربیت به چه صورت میشه، ارائه بشه که
از مهد کودک شروع کردن، از مهد کودک شروع کردن تربیت کردن، از مهد کودک، از مدارس. ما هیچ جایی تربیت نمی کنیم بچه همون. یکی از فاسدترین مجامعی که ما در کشور خودمون داریم مهد کودک هست. بچه نداری بذاری مهد کودک تو ببینی چه خواهد. هیچ نظارتی هم روش نیست رو مهد کودک ها. باز آموزش پرورش یه تحت امر نظارت داره، تازه اینه وضعش. اون که نظارت هم نداره.
مثلا تو قرب
ببین اون یه بحث دیگه است، درسته. حالا اینجا یه بحث دیگه است که آیا این طریق باعث رشد اخروی هم میشه؟ ولی حداقل چیزی که حاصلشه این که دنیاش درست میشه. اینقدر قبول داری که این تأثیر رو داره؟ اقلش اینه که بالاخره دنیاش درست میشه، مردم به هم دروغ نمیگن. این تا دنیاش، حالا باید بحث کنیم ببینیم آیا اوج معنوی هم به انسان میده یا نه. این جای بحث داره که اگر خودش یه محفل دیگر میطلبه. بعد اون آیه کسی که به معاد اعتقاد نداره، به مبدا اعتقاد نداره، این چقدر رشد میکنه؟ قطعا میشه فهمید که اونجا علامه طباطبایی درست نمیشه تو جامعه غربی. این فعلا اینقدر شالو تا و هو تفهیم الهی غیر طبیعی. این پس ما همه این حرفا رو گفتیم که بگیم بشر ناتوانه. اشکالات هم گفتیم، میخوای اینا رو میگن در جواب، میگن میگه کجا بشر ناتوانه، برو تماشا کن. و هاذه الحجه، این حجت از مقدماتی تألیف شده که کتاب خدا بهش تصریح کرده بود در آیه قبلی و کل واحدت من هاذه المقدمات تجربیتون. خب یه قیاس باید مقدماتش یقینی باشه دیگه، چون میگه تجربه کن، تجربه تک مجربات یکی از از گروه یقینیات دیگه. بینت ها از تجربه لیل انسان، تجربه انسان بیان کرده این مقدماتو. اختلاف نیست، تاریخ رو نگاه کن ببین اختلاف هست یا نیست. بشر اجتماعی نیست، تاریخ رو نگاه کن ببین هست یا نیست. بشر تونسته مشکلات خودش رو حل کنه، تاریخ رو نگاه کن ببین بشر تونسته مشکلات خودش رو حل کنه. یعنی که مقدمات دیگه برهان نمیخواد. در تاریخ حیاتش و اجتماعات متنوعی که ظاهر شده و منقرض شده در تعین قرون متراکم ماضی تا این عصری که انسان بهش میگه عصر تاریخ، فلا انسان انصرف فیه من احیان حیات این حکم الاستخدام. یه انسان رو نمیتونی پیدا کنی که در یه باره از زندگیش اصل استخدام نداشته باشه. ولا استخدامه لم یعد الاجتماع، نمیتونی پیدا بکنی که استخدام منجر به ایجاد اجتماع نشده باشه. و قضا به حیات فردیه و اینکه حکم به حیات فردی کرد، اصلا نمیشه حیات فردی. و لجتماع اهل مکون خلا عن الاختلاف، و اینکه اجتماعش از اختلاف خالی باشه. یه جامعه پیدا کنی که توش اختلاف نباشه. و لاختلاف ارتفع به غیر قوانین اجتماعی، یه جامعه رو پیدا نمی‌کنی که قانون نداشته باشه. تو خود همین بحث‌های روز میگن بدترین حکومت آنارشیسمه، یعنی هر جمعه بی حکومتی، اینو بهش میگن بی حکومت. بدترین اجتماع جامعه که حکومت، حتی حاکم ظالم بهتر از بی حکومتی. ولا ان فطرته و عقله الذي يعده عقلا سلیما، شما اصلا نمیبینی که عقل سلیم و فطرت قادر به وضع قوانینی باشه که ریشه اختلاف رو پاره کرده باشه و تقلع و مادت الفساد، ماده فساد رو قلع کرده باشه. و ناهی کفی ذالکه ما تو شاهد، و تماشا کن من جریان الحوادث الاجتماعی، جوامع رو نگاه کن. و ما هو نصب عینه، که نگاه کن آنچه که نصب العینته من انحطاط الاخلاق و فساد عالم الانسانیه، انحطاط اخلاق و فساد عالم انسانی. خب الان جامعه غرب میگه دموکراسی، بسیار خوب دموکراسی. حالا دموکراسی، خب همون دموکراسی که تو داری میگی، تو خودت در خلال این حکومت دموکراسی داری حکومت دیکتاتوری رو نسبت به جوامع دیگه اجرا میکنی. به تو چه مربوطه من چجوری میخوام زندگی کنم؟ برای همون منجرش میکنه به اینکه، یعنی میخوام بگم ممکنه تو جامعه خودش ظلمو برطرف کنه، لوفورس که کرده، اما برطرف کردن ظلم در جامعه خودت به قیمت ظلم به همه جوامع. خب بله آقا، من میام خونه شما رو میزنم، برای خانواده خودم زندگی خوب تهیه میکنم. کدام زندگی خوب محموده؟ زندگی که با زور بازی خودم درست کرده باشه. بیام خونه شما رو بچپم، مثلا من بیام اینجا بشم مسئول شهریه طلبه، شهریه طلبه رو بدوزم برم برای مثلا بچه‌م خونه بخرم، بعد بگن چه پدر زرنگی برای بچه‌ش خونه. خب با شهریه شما رو دزدیدم، الان با شهریه طلبه‌ام نه که میشه خونه خرید. حالا مثلا در طول سالیان دراز بدوزم بازم نمیشه، کل حوزه رو بدوزم مثلا شهریه. آن شاید بشه کل حوزه رو چند سال بدوزم بتونم یه خونه تو تهران بخرم. خب این که نمیشه هنر، که فساد، انحطاط اخلاق، فساد عالم انسانی. و الحروب المهلکه للحرس من نسل، جنگ های مهلک. خب همین آقا میگه که مبارزه با تروریسم، خیلی خوب، خیلی حرف قشنگیه، همین تروریسم درست میکنه، این انسانیته. میگه که یه فیلمی که از این دوستان ما دیده که یکی از این شیوخ تکفیری ها داره پولا رو تقسیم میکنه، رفتن یه جور غارت کردن و همه رو کشتن، پولا رو جمع کردن، داره تقسیم میکنه، بعد یه تیکه فیلم رو یواش میکنه، مثلا این داره میگه این مال تو، این مال تو، بعد این هم میذاره تو جیبش، میگه نه مال تو. یه چیز عزیزی میذاره تو جیبش، بعد میگه که آخرش که میشه یکی از همینا میاد کلتش میذاره رو پیشونیش، میگه عدالت رو اجرا نکردی، تق میزنه شیخ رو میکشه. عدالت رو اجرا نکردی. خب شما الان این آدم رو درست کردی، این مبارزه با تروریسم. حالا بعد مثلا میگه آمریکا، میگه به به گل و دست، کانادا چه، نمیدونم استرالیا چه، من چه خبر دارم از جهان من. البته اولش گفتم ما خودمون اصلا بدتریم، ما رو ولش کن، الان نمیخوام دیگه، میخوام بگم یعنی نمیشه شما خونه خودتو بسازی بعد بگن باری کلا خونهشو ساخت. به چه جوری ساختی خونتو آخه؟ جامعه خودتو بسازی بگن باری کلا جامعه خودشو. حالا ما که جامعهمونو نساختیم، ما که هیچی، ما رو ول کن، اما تو که ساختی به چه قیمتی ساختی؟ به قیمت این جهان آشفته که درست کردی، این زندگیه. کاش همه‌شون مثل این تاجر پوسان بودن. خیلی این فیلم واقعا تماشایی بود، باری کلاب این کره‌ای ها یه فیلم اسلامی ساخته بودن. یه موقع جای گیرتون افتاد سریال تماشا کنید، خیلی تماشایی. حالا نمیخوام وارد سریال بشم ولی آره. ول مقاتل المبیده، جنگ هایی که ملایین بعد الملایین من الناس، میلیون ها آدمو میکشه. همین الان تو آفریقا دارن قتل عام میکنن، مدام اونجا خبرش نمیرسه، قتل عام دارن میکنن. و سلطان و تحکم و نفوذ و استعباد فی نفوس البشر، بشر رو به عبودیت گرفتن و ارز مردم، مال مردم در این قرنی که به نام عصر مدنیت و ترقی و فرهنگ و علمه. حالا میگه فما ظنو که بالقرون الخالیه، چی فکرت چیه در مورد اون قرنهای قبلی که دیگه نمیگفتن عصر علمه، که اثار الجهل و ظلمه. وقتی بعضی چیزا رو آدم میشنوه اصلا تعجب میکنه در قرون قبلی که چه خبر بوده، دنیا چه دنیایی بوده. من حالا اینو تو جمع جلسه خانوما میگم که قدر اسلام بدونن. آقا میگه چرا ارث مرد نه دو برابر ارث زن؟ میگه بیچاره، میدونی تو جامعه ای اسلام این کارو کرده؟ در جامعه جوامعی بودن که زن مثل حیوانات حساب میشده، وقتی قحطی میشده زنشونو میخوردن، زنشونو میکشتن. آبگوش به امرو امشب چی داری مامان پلو؟ این ارزش زن بوده، یعنی مساوی بوده با گاو و گوسفند. با گاو و گوسفند زن مساوی بوده. تو این جوامع اسلام اومده ارزش به زن داده. در همون زمانی که در عربستان اینطوری نبود، در عربستان زن در حکم چهارپا بود و دیگه نمیگشتن بخورنش، ولی به ارث میرفته. یعنی اگه یه مردی میمرده زنش به ارث میرفته. زن اصلا خودش جز مایملک مرد بوده، حالا کو تا کجا که بهش ارث بدن، اصلا ارزش اجتماعی نداشته. حالا اون زنده به گور کردن دختران که سر جای خودش بماند و بقیه داستانهایی که بود. شما اصلا تاریخ آدم، واقعا تاریخ چقدر خوبه که ما طلبه به تاریخ علاقه داریم. تاریخ خودش واقعا انسان سازه، عجیبه تاریخ. خب حالا میخوام یه جمله رو اثبات کنیم. اون جمله چیه؟ اینه. بحث رو تموم کنیم شده امروز. ایشون میخواد بفرمید که اثبات کنه که فقط حصره تربیت دینی میتونه این اختلاف رو برطرف کنه، نه تربیه سایر تربیت. اما ان صنع اول ایجاد یسوق کل موجود الا کمال لائق به ای فامر جار فی کل موجود به اثر تجربه و البس و کذا کون الخلقت و تکوین از ارتضا امرن لم یختز خلاف و بینه امر مسلم تثبت و تجربه و البس. و اما ان تعلیم و تربیت دینی این صادرین من مستر نبوت و الوحی یقدران علی دفع هذا الاخلاف و الفساد فامر یصدق البس و تجربه معن. هم تجربه هم بحث علمی ثابت میکنه که وحی قادر این اختلاف فطری رو برطرف کنه. اما البحث فلان الدین ید او الى حقائق المعارف و فواز. دین به چی دعوت میکنه؟ حقیقت معارف، فوازل اخلاقی، محاسن افعال. فصلاح العالم الانسانی مفروض فیه. صلاح عالم انسانی در همین معارفه. من یه مثال میزنم شما تو تهش بخون، اصلا دینی فکر نکنید و مذهبی فکر نکنید، مثل یه انسان. فرض کن از آمریکا اومدی، یه جمله من میگم، یه جمله از نهج البلاغه. آقا شما همه معارف رو بریز تو دریا، بگو آی مردم جهان بیایید از امروز به یه جمله عمل کنید، هر چرا برای خودت نمیپسندی برای دیگران هم نپسند، هر چرا برای خودت میپسندی برای دیگران هم بپسند. به نظر شما دنیا اصلاح میشه؟ مسلما با همین یه جمله دنیا اصلاح میشه. این که یه جمله نبود، خیلی طول دراز بود. یک کلمه بگم باشه جهان اصلاح بشه؟ یک کلمه بگم که از معارف اسلامه، سلام و سلام و سلام دیگه جزش نبود، سلام و سلام. با یه سلام جهان اصلاح میشه، منتها با حقیقت سلام، نه سلام علیکم بیا جیبتو خالی کنم. یه کاریکاتوری بود خیلی سالای پیش، ما چون یه روزنامه زده بودیم رو در همومم، این کاریکاتور عرب رفت همون جلوم بود، یادمه شیوخ عرب رو نشون میداد همدیگر اینجوری بغل کرده بودن، بعد این یکی خنجر از پشت کرده بود تو کمر این، اونم از پشت کرده تو کمر این، اون رو شیوخ عرب. حالا این سلامای ما اینجوریه، خواسته و ناخواسته. یه جمله میگم یادگاری از من داشته باشین، ولی برای خارج کنم بگیرینا و جایی هم بدون مقدمه نقلش نکنید. آقای بهادینی به کسی سلام نمیگه. آقای بهادینی به کسی سلام نمیگه. به این اندازه حاضر نبود بازیگری بکنه. چون من وقتی شما میگم سلام، یعنی شما مطلقا از جانب من در ایمنی هستی، از من هیچ بدی به شما نمیرسه. اگه میخواین تاییدشو بگیرین، تایید حرف من کتاب مصباح شریعه، روایت سلامو بخونیم ببینیم امام صادق چی گفت. حالا با یه سلام جهان اسلام میشه. سلام، سلام یعنی چی؟ یعنی من به تو آقا یه چیز شنیدم شرمنده شدم. یه دوستی من دارم نابغه است تو ساختن دستگاه، میگه من رفتم یه قطعات مستعمل پرینتر میخواستم بگیرم، یه دستگاهی میخواستم بسازم، قطعات اون به کارم میومد. رفتم تو بازار قیمت کردم، بعد رفتم پیش یه مغازه، گفتن این با انصاف ارمنیه. میگه رفتم، دو تا پیرمرد بودن، دو تا جوون. میگه به اینا گفتم من دانشجوام، پول ندارم. خیلی هم آدم صافیه، انقدر صافه که اصلا صاف الله است، حتی خدای دارش میکنه، ولی این صاف الله رو سرش کلا میزنه. گفت رفتم گفتم که آقا من دانشجوام، پول ندارم، میخوام یه دستگاهی بسازم، این قطعاتو لازم دارم. رفتم تو بازار بهم این قیمت گفتم، قیمتش هم گفت. میگه اون پیرمرده به همون قیمت که تو بازار گفتم به من گفت. میگه یه دفعه این جوونه عصبانی شد، شروع کرد به زبان ارمنی با اون بدو بیرا گفتن. میگه به این یکی گفتم اینا چی میگن؟ گفت این داره اونو دعواش میکنه. میگه این دانشجوه، میخواد دستگاه بسازه، تو باید بهش مجانی بدی این قطعه رو، برای چی بهش قیمت گرون دادی؟ بعد میگه اون پیرمرده اومد از من عذرخواهی کرد، قطعات آورد گفت اینا اصلا مال شما. گفتم من فقط باید پول بدم تا اینا رو برم. میگه به قیمت خریدش با هم حساب کرد، یک سوم قیمت بازار مسلمونا. بعد این جوان میگفت که من به ارمنیا اعتقاد دارم که آدمای سالم، نه که من ارمنی ام، گفت یعنی آدمای سالم. سلام یعنی این. حالا میخواد بگه سلام، میخواد نگه سلام. ما میگه سلام علیکم، بعد جیب هم دیگر خالی میکنم، اون سلام هم نمی کنه. این سلامه، این سلامه. حالا شما فهمیدید چرا سلام کننده 69 تا حسنه داره؟ دلیلش این به شرطی که سلام کنه، حسنه نداره که یه اسلامی باشه. فقط یه سلام با یه لفظ 69 تا حسنه، اونم بگه علیکم السلام، یه حسنه هم حاله. اون بازار مفت مجانی دیگه. به این معنا، به این معنا سلام بکنه 69 حسنه داره، 70 عدد کثرته، یعنی همه حسنات مال اینه. بعد چرا جوابش واجبه؟ نه فقط اون الفاظ، البته از لحاظ فقهی لفظش هم واجبه ها، ولی حقیقت این وجوبش به این معناست که آقا من که الان دارم با شما با سلامت برخورد میکنم، بر شما واجبه با من با سلامت برخورد بکنی، ولی خدا پدرتو در میاره اون عالم، همین عالم پدرتو در میاره. لذا این فهمید که معارف اسلام و فوازل اخلاقی که دین آورده، ایشون دیگه اثبات نکرده، فقط اعلام کرده. تجربه چیو سالم میکنه؟ تجربه چیو اثبات میکنه؟ تجربه میگه که الاسلام اثبت از ذالک فی الیسیر من الزمان الذی کان الحاکم فیه علی الاجتماع بین المسلمین هو الدین. یه دوره کوتاه اسلام اجرا شد به نام دین، اینو ثابت کرد. اثبت از ذالک به تربیت افراد من الانسان، آدمایی رو تربیت کرد، از اون عرب سوسمارخور دختر زنده به گور کنه، شراب خوری که به جای آب شراب میخورده، که قارت کردن و فضل و شرف خودش میدونست. خوندید تو کتاباتون دیگه که میگه ما قارت میکنیم، اگه کسی رو پیدا نکنیم برادرمون رو قارت میکنیم. همه گفتن ایوان، چفت میزدن براش، احسن، تبارک الله. دیدین چراشونو دیگه، همش از قارت و از این حرف میزن. نحن اللذون سبح الصباح یوم النخیل قارتا ملها، ما از اونایم که قارت میکنیم. شن الاغارت فرسانن و رکبانا، همین اغاره رو شما سرچ کنن ببین چقدر شعر میاد. تمام شعراشون اون موقع که خوش بودن از عشق میخواستن بگن در لب و لوچه شتر و نمیدونم دنبه گوسفند و ما این تو این شعرهای عربی هست میگه که لله در رو شهمن، ما عرات کلاس برمی رو ترشو میکنیم دمش گرم عجب دنبه ای داره. گفتم آخه این چه دنبه چه کار داری؟ آخه اینا همش گوشت میخوردن، بعد عشق دنبه بودن دیگه، دنبه گوشت رو چرب میکنه. یکی از فقها میگفت که این گوشت که میگن دو روز دو بار در روز مکروه، اینجوری که ما میخوریم ده بارش هم مکروه نیست، اون مال اینا بوده که تو یه جلسه دو کیلو گوشت شتر میخورده. خب اینجوری آدم دو وعده بخوره بعد پنج روز میشه شتر دیگه، اگه گرگ نشه حتما میشه شتر. اون مکروه بوده، میگفته یه وعده بخور بعضی وقتا هم نخور، اینجوری که ما میخوریم آقا هر وعده بخور. گیرمونم که نمیاد. حالا میفرماید که و آقا شما خواهش کنم دقت کنین، ببین ما 35 سال انقلاب کردیم، این حرف من برای شما سنده ها، یه چهارشنبه سوری رو نتونستیم برداریم. تازه مردم که بیدین نیستن، یه همین مردم تازه چهارشنبه سوری هم واقعا یه کار احمقانه است، یه کاری که همه احمقانه بودنش اذعان دارن، مردم هم همه مسلمونن، همه هم میفهمن احمقانه است، ما نتونستیم برداریم. پیغمبر چطور اومد شراب از اینا گرفت؟ پیغمبر چطور اومد زنده به گور کردن از اینا گرفت؟ پیغمبر چطور اومد به زن جایگاه اجتماعی بخشید؟ خیلی سخته، اصلا محاله. کجا سخته؟ محاله. من نمیدونم چی کار کرده واقعا رسول خدا در عرض چند سال، 13 سال که تو مکه که حصر بوده، 10 سال تو مدینه بوده، این آدم ها رو تربیت کرد. اصلا نمیشه فهمید، ما یه چیزایی رو نمیفهمیم. ببین مثلا چینی ها دیدین تو این فیلم هاشون نشونه موهاشون بلنده، شرفشون اون مو هست. اگه اون مو رو کسی قیچی میکرد شرف یارو از بین رفته بود، اون موه. ما الان نفهم مو یعنی چی، تو جامعه ما معنی نداره برای ما. ما الان مثلا برم کچل کنم بیام بیچار شما نمیگه این رحیمی شرفش از دست، مثلا مو برای ما شرف حساب نمیشه. میگه که اومد با امام صادق انداختنش، حضرت پدرش رو در آورد همین یارو دهریه رو، بعد گفت که آخه منو چرا با این طرف کردی؟ من گفتم منو توی خمره بندازی، منو انداختی توی دریای جوشان. گفتم مگه این کیه؟ گفت این همونه که تو بیت الله بود. گفت همونه که موی اینا رو کچل کرده، چون تو حج باید مو بزنی دیگه. منو شما الان نمیفهمی یعنی چی مو، مثلا شرفشون بوده. ببین ما اصلا نمیفهمی یعنی چی. حالا یه جمله شما بگم، اینا اگه میخواستن برن توی خونه ای سردر خونه کوتاه بوده خم نمیشدن برن تو، باید سردر خونه رو خراب میکردن اینا برن تو. خب پیغمبر اینا رو به سجده انداخت، شما برو فکر کن یعنی چی. آدمایی که میخوان توی خونه برن سردرش کوتاه بوده نمیرفتن تا وقتی سردر خونه رو خراب کنن که اینا سرشون رو خم نکنن، پیغمبر اینا رو به رکوع و سجود و قنوت و اون وقت پیغمبر رو بهشون گفته بگید لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. حالا شما ببین این مجموعه دین رو ببین، یه چهارشنبه سوری رو هم ببین، ببین پیغمبر چی کار کرده بود. حالا دیگه شما شنیدی دیگه، در جنگ ها طرف رفته دید کشته‌ها رو زمین افتادن، رفت آب بده گفت برو بده به بغلی، رفت اون گفت اون بغلی تشنه تره، اینا زخمی ها بودن تو میدون، رفت تا هفت نفر فرستادنش، رفت دید اون هفتمیه شهید شده، اومد سراغ ششمیه دید اونم شهید شده، پنجمیه هم دید شهید شده، همشون شهید شده، تشنه افتاده تو میدان جنگ. پیغمبر اومده مقداد درست کرده، سلمان درست کرده، میثم درست کرده، ابوذر درست کرده، از کجا از چی؟ تا کسی تو کار تربیتی نباشه نمیفهمه. آدم بچه خودشو نمیدونه تربیت کنه، میفهمه تربیت. من میخوام این جمله بدرخشه که شما بفهمید علامه چی داره میگه. تربیت افراد انسان که صلحت نفوسهم و اصله نفوس خودشون صالح بودن، دیگران رو اصلاح میکردن. الا با همه این حرفا ان جهات الکمال و العروق نابصفیه کل الاجتماع المدنی الیوم التي تضمن حیات الحضاره و رقی، این ریشه هایی که باعث تمدن شده، باعث پیشرفت امروز شده، مرهونت و تقدم الاسلامی، مرهون اون تقدم اسلامی و سریانه فی العالم دنیوی. از کجا میگه؟ خدا شاهد من یقین دارم این مرد بی رو هوا حرف نمیزنه، من چون ایشون گفته میگم، اما ایشون سند داره میگه الا ما یعطیه التجزئه و التحلیل برو تجزیه تحلیل کن ببین حرف درسته یا نه. حالا تجزیه تحلیلش یعنی چی؟ شما متخصص باش، برو جراحی ببین جراحی از کجا شروع شد. یه زمانی بوده غرب تو عالم توحش بوده، اینجا کتاب نوشته شده 200 آلت ابزار جراحی تو کتاب اومده که یه سریاش ابزار آلات جراحی امروزه. کی؟ برو بگو 1000 سال پیش. و بسیاری از امور دیگه، کاغذسازی، داروسازی، علم شیمی، علم نجوم، علم ریاضی، بعد از آن شدیم. افطار کنیم. میگه که میفهمید سنستوف البحث عنه، بعدن مصطفا بحث میکنیم راجع به این، فعلا اینجا اجمالا فرمود در محل دیگه. نکته دیگه این که اسلام متضمن بالاترین حد کماله. اینو دقت بفرمایید، این فرمایش علم است. ایشون معتقده که کمال مال اسلام نیست. این مثل اینه که شما چی بگی؟ بگی کشتی مال ایران نیست، مال روسیه نیست. یعنی چی؟ یعنی هند هم کشتی داره، اما عالی ترین حد کشتی مال کجاست؟ مال ایران و روسیه است. این دوتا حرفه. کمال مال اسلام نیست. در یهودیت هم کمال هست، در مسیحیت هم کمال هست، در واقعیشان، نه این قلابیش. این قلابیام اون مقداری که از واقعیت توش مونده اونا توش کمال هست. اصلا شما دین نداشته باش، به درستی عمل کن، اونم توش کمال هست. اما عالی ترین حد کمال مال کیه؟ مال اسلامه. این حرفه، دو تا حرف. اصل کمال مال اسلام نیست، اما عالی ترین حد کمال مال اسلام. لذا می فهمد که ان الدین الذی هو خاتم الادیان، دینی که خاتم، خاتم و خاتم الادیان، خاتم یعنی ختم کننده، خاتم یعنی اون انگشتری که دیگه مهر میکنه دین. شما خاتم بگو یا خاتم. یقضی به وقوف الکمال الانسانی قضا القرآن به ختم نبوه و عدم نسخ دین و ثبات شریعت. این دینی که آخرین دینه، یستوجب ان الاستکمال الفردی و الاجتماعی للانسان و باز المقدار الذی یعتبر القرآن فی بیانه و تشریعه. همین مقداره دیگه، بالاتر از این کمالی نیست که قرآن گفته. و هازا من ملاهم القرآن، این از ملاهم قرآنه. ملاهم یعنی اخبار از آینده، یعنی 1400 سال پیش گفته از این کاملتر دستورالعملی نیست. برو بگرد، برو بگرد ببین پیدا میکنی بهتر است. علتی صدقها جریان و تاریخ الانسان، تاریخ از نزول قرآن تا امروز که 1400 سال گذشته از جهات مختلف طبیعی اجتماعی آشکار میکنه اینا، و قطع بعدن شاسن غیر انهو وقف من جهت معارف الحقیقیه و اخلاق الفاضله موقف و لذی کان علیه ولم یتقدم حتی قدمن واحدن و رجع اقدامن خلف القهقرا فلم یتکامل فی مجموع کمالی من حیث المجموع عن الکمال روحی و الجسم من. خب حالا اینجا یه مسئله پیش میاد، اینم بگیم و تمام. آیا با پیشرفت جوامع نباید قانون اصلاح بشه؟ آیا شما که میگی اینا اشکالای روزه، آقا اسلامی که مال 1400 سال پیشه امروز به درد میخوره؟ جامعه عوض شده. قد اشتبه الامر، پس ما الان گفتیم اسلام کاملترین دین، از این کاملتر نمیشه، اما اشتباه نشه. اشتبه الامر الان من یقول، یه کسی اشکالی میکنه، امرش مشتبه شد. چی میگه؟ میگه جعل قوانین عامه که صلاح حال بشر باشه و اصلاح شأنش باشه باید با تبدیل جوامع و اجتماعات تغییر کنه، رشد کنه، صعود پیدا بکنه. ولا شک ان نسبت بیننا و بین اصل نزول القرآن، زمان ما و زمان نزول قرآن و تشریع قوانین اسلام 1400 سال گذشته، تفاوت فراوانی بین اون عصر و امروز و بعثت عیسی و موسی است. همونطور که زمان اسلام با زمان عیسی متفاوت بود و قانون عوض شد، زمان پیغمبر خدا با زمان ما متفاوت، باید به همون نسبت قانون عوض بشه که منطبق بر قوانین روز باشه. این اشکال. حالا جواب جواب اینه که مبنای تشریع دین حقیقت انسانه. 1400 سال پیش درخت سیب بوده، امروز هم درخت سیبه. کاشت و داشت و برداشت درخت سیب بهترین حالتش چه 1400 سال پیش چه امروز، چه 1400 سال دیگه یک گونه است، تغییر نخواهد کرد. قبول دارید اینو؟ بگذارید از اینکه بشر چیزای تازه‌ای فهمیده در مورد کشت، خب اونو بشر فهمیده، اگه 1400 سال پیش هم همینو فهمیده بود اجرا میکرد، هم موقع هم اینو جواب میداد. سیب سیبه، گلابی هم گلابیه، 1400 سال پیش گلابی یه آب و هوایی میخواسته بهترین حالت، یه آبی، یه برداشتی، یه داشتی، یه کاشتی، یه سمی، یه آفتی، امروز هم همونه. انسان 1400 سال پیش همین انسان امروزه. اندین کما مره لم یعتبر فی دین در تشریعش کمال مادی طبیعی انسان رو در نظر نمیگیره، حقیقت وجود انسان رو در نظر میگیره. اساسش بر کمال روحی و جسمی با هم دیگه است، نه فقط کمال جسمی، سعادت مادی و معنوی هر دو رو میخواد، نه سعادت مادی. و لازمه این امر اینه که حال فرد اجتماعی متکامل با تکامل دینی، نه فرد اجتماعی متکامل با صنعت و سیاست رو در نظر. و قد اختلط الان، پس ببین فرد اجتماعی که داره با تکامل دینی پیش میره، نه فرد اجتماعی که داره با صنعت پیش میره و سیاست. قد اختلط الامر، امر اشتباه شده بر این مباحثین. فانهم، اینا به خاطر شدت ورود در مباحث اجتماعی مادی خیال کردن که اجتماعی که دین اعتبار میکنه نظیر اجتماعی که ماده جسمانی اعتبار میکنه، همونطور که ماده تغییر میکنه اجتماع هم تغییر میکنه، اینطور خیال کردن. پس حکم کردن به تغییر و نسل بر حسب تحول اجتماع مادی، چون ماده تغییر میکنه با اجتماع مادی هم تغییر میکنه. وقد عرفت ان الدین لا یبنا تشریعه علی اساس الجسم، فقط دین مال این جسم نیست، بل الجسم و روح جمیعا، جسم و روح با هم میگیره. و الازا یجب ان یفرز فرد دینیون و اجتماع اون دینی اون جامع اون لتربیت دینی، باید اجتماعی رو در نظر بگیر. دین میگه اجتماعی که جامع تربیت دینی و حیات مادی است. علتی سمعت به دنیا الیوم ثم لینظر هل یوجد عنده شیء من النقص مفتقر الى تطمیم. شما یه جامعه که دین میگه بساز، بعد ببین چیزی کم داره یا نداره. حرف اینه، برای جامعه امروز ولش کن، این جامعه که دینی نیست، که دنیای امروز که دینی نیست. یه خورده یه دسته جمله بگم عرضم رو تمام کنم. آقا ارث زن نصف ارث مرده، درسته؟ درسته دیگه. الان امروز تو جامعه امروز زن و مرد یکی شدن، همونطوری که مرد کار میکنه تا خرج زندگی رو در بیاره، زن هم کار میکنه تا خرج زندگی رو در بیاره. در حالی که 1400 سال پیش که نه، همین یه نسل قبل‌تر پدرها و مادرای ما، حالا شاید پدر و مادر شما هم نه، ولی پدر و مادرای همسن و سالای ما مادرامون همه خونه دار بودن. توی محله ما شاید یه نفر زن بود که میرفت سر کار، اونم معلم بود. حالا اگه بریم سراغ مادرای باباهای ما، قطعاً دیگه اون یه نفر هم نبوده. پس اون روز چون مرد عهده‌دار هزینه زندگی بود، دو برابر به مرد ارث می‌رسید، زن یه برابر می‌گرفت. اما امروز که زن مثل مرد شونه به شونه داره کار می‌کنه، باید ارث زن و مرد مساوی باشه. پس این حکم فقهی باید عوض بشه، درست؟ تا اینجا معقول حرف زدم دیگه؟ این اشکال، حالا من جوابشو می‌خوام بدم. جواب اشکال این است، شما، این جواب علامه طباطبایی ها، شما اومدی از مجموعه احکام اسلام دست رو یه دونش گذاشتی، هیچ کدوم از اونا رو اجرا نکردی، بعد داریم یه دونه اشکال میکنی. اشکالت هم ظاهرن معقوله. آیا شما به همه احکام اسلام عمل کردی تا ببینی ارث زن نصف ارث مرده درسته یا غلطه؟ شما برو به همه احکام عمل بکن، بعد متوجه میشی که این قاعده درسته، چون این یه مجموعه به هم پیوسته است. نمیشه یه طرفشو بگیری یه طرفشو نگیری. الان میگه آقا قانون گذروندیم که زن باید 9 ماه مرخصی زایمان داشته باشه. بعد میگه چرا اجرا نمی‌کنی؟ میگه داداش تو که قانون نوشتی که 9 ماه زن باید مرخصی استخدام داشته باشه، باید یه بودجه‌ای هم تعیین بکنی که حقوقشو بدی. اون بودجهشو هنوز تو تعیین نکردی. پس منم نمیتونم این بخشنامه رو اجرا کنم. خب این بخشنامه دو تا طرف داره. بودجهشو اول تعیین کن. میگفت مناره رو دزدیده بود نمیدونست کجا بذاره. گفت اول چاهشو میکندی بعد مناره رو میدزدیدی. اول چاهشو که بعد من. شما به اسلام عمل نکردی. داری به یه حکمش اشکال میکنی. شما جامعت اسلامی نیست که. جامعت اسلامی نیست. تو جامعه اسلامی زن دوشا دوش مرد کار نمیکنه. همین الان تو دنیای امروز رسیدن به این که باید برای کار کردن زن توی خونه شؤون قائل بشه. اونم خودش کاره دیگه. تربیت بچه خودش کاره. خونه داری خودش کاره. اون وقت زن دوش به دوش مرد بیاد کار بکنه. از اون طرف وظایف مادریش به عهده‌شه. وظیفه اون وقت حالا شما بیا محاسبه کن. حالا من نمیخوام وارد مسائل اجتماعی بشم. ببین همین مسئله که ما بهش درست عمل کردیم. خب بله شما یه جامعه خراب در به داغون ساختی، حالا زن داره دوشاده شما رو کار میکنه دیگه، چرا ارث زن نیست؟ خب بله به محاسبه شما درسته، اما اسلام این محاسبهش بر حسب سایر محاسباتشه. این فرمایش علامه طباطبایی من فقط شرحش دادم. یه جمله دیگه میگم تمام. من حالا این از خودم میگم، این یه جمله دیگه رو من میگم که ما یه چیز دیگه هم داریم به نام فقه. فقه در دایره امور اجتماعی پویاست، به تعداد موضوعات احکام وجود داره. این جواب همه اون اشکال است. یعنی چی؟ یعنی این که به امام گفته بودن آقا این توی این کشور چین همه گیاهان و حیوانات رو میخورن، هیچ حیوانی نیست که اونجا غذا نباشه، همه چی اونجا غذا حساب میشه. گفته بودن آقا اینا که بیان مسلمان بشن چی میشه؟ اینا که همشون میمیرن. ایشون گفته بود حکمش حکم دیگریست. فقه به تعداد موضوعات احکام داره. اگر موضوع عوض میشه حکم عوض میشه. شما الان اجازه نداری به نامحرم تماشا بکنید، چه برسه به اینکه به نامحرم دست بزنی. اما حالا همین نامحرم رفته توی دریا شنا کنه داره غرق میشه، شما برات اگه شنا بلد باشی برات واجبه که بپری توی آب دستشو بگیری نجاتش بدی. موضوع عوض شد، حکم عوض شد. همین نامحرمی که تا چند لحظه پیش نگاه کردن بهش حرام بود، اینجا گرفتن جسمش واجب میشه برای اینکه بخوای جانشو نجات بدی. حکم عوض شد. فقه پویاست. فقه میتونه بسیاری از این اشکالاتی رو، بیشتر اشکالاتی هم که میکنن مسائل فقهی میکنن. چرا نه اونجا اینجوریه، چرا دست دوزو قطع کنی، چرا نه چی بشه، چرا اونجا. بیشترش تو دایره فقه. فقه مربوط به اموری میشه که فقیه میتونه در خلال یک سلسله از اصول بر حسب موضوع جدیدی که پیش اومده حکم عوض بکنه. بحث چی؟ اشکالی نداره. اگر واقعا فقیه نشست و بررسی کرد دید موضوع عوض شده حکمش عوض میشه. اگر واقعا فقیه نشست. فقیه اونیه که همه اسلام رو میشناسه. نص و فقیه نمیتونه تغییر بده. خود اینم باز تو دایره فقه که آیا این جزء نصوص حساب میشه یا نه جزء مواردی میشه که قابل تغییره. شما تا ببینید چی؟ ببین مثلا نص نمیگه شطرنج حرامه. نص میگه آلت قمار حرامه. ولو اینکه الگ دولگ بشه آلت قمار. اون وقت الگ دولگ میشه حرام. حالا اگه یه روز شطرنج از آلت قمار اومد بیرون، شطرنج دیگه حرام نیست. حالا شما ممکنه بری 5 تا روایت هم بیاری نشون بدی شطرنج حرامه. میگه اونم بر اساس اینکه آلت قمار بوده حضرت گفته. منتها این نه کار من نه کار شما، کار فقیه. فقیه میفهمه اگه اینجا حضرت گفته شطرنج حرامه، اینو به عنوان آلت قمار گفته، نه خود شطرنج موضوعیت داره. اگه واقعا خود شطرنج موضوعیت داشت تا دنیا شطرنج حرامه. اگه نه حکم مثلا اول انقلاب بود، ضد انقلابا امام بیا حکم داد که ماهی اوزون برون حرام بود، گفتن حلاله. یکی از چیزایی که اشکال میکردن این بود، حلال خدا رو حرام کردن، حرام خدا رو حلال کردن. آخوندا همه چیز تغییر داد. آقا اصلا روایت که نیومده بگه که مثلا الماهی الاذون و برون حرامون. روایت اینه موضوعش راجع به ماهی. ماهی فلسدار حلاله، ماهی غیر فلسدار حرامه. حالا اینکه فلس داره یا نداره دیگه این کار فقیه نیست، که اصلا حکم نیست، این موضوعه، حکم اینه، اینو فقیه میگه. حالا این مایه اوزون برون فلس داره یا نداره، فکر میکردن فلس نداره، بعد دیده بودن فلساش میکروسکوپیه، بعد گفتن آقا این فلس میکروسکوپی داره، گفته بود حرازه تمامش حکم موضوع عوض شد. حالا من یه چیزی نمیخوام بگم اینجا، ولی آخرش میگم دیگه. یکی از دیپلمات ها به از امام استفتا کرده، گفته آقا تو این کشورهای خارجی دیپلمات اگه شما یه زنی بیاد با شما دست بده، شما اگه باش دست ندی، آنچنان این عمل عمل زشتیه که اگر اون یارو رو بکشی بهتر از تا اینکه باش دست ندی. ما چیکار باید بکنیم؟ ایشون فرموده بود که اگه قصد التزاز نباشه اشکال نداره. حالا یه کسی بره و یه زنی دست بده، آه بدبختش میکنن تو این رسانه. این فتوای امام بوده. اگه آقا دست بده، حالا این نه بس من بکنیم پیرهن عثمونا، حالا فرض کنیم داستان ها خودم اصلا گفت، میخوام بگم ماهی اوزون برون، حالا این حالش کنیم بسه تو چرا غرفای بودار بزنیم. ولی من از این منبع موثق شنیدم، از همین آقایین مسئولین روحانی هم بود، اسم اون طرف هم گفت، اون دیپلمات هم گفت که کی بوده، اون روحانی هم که مسئول نماینده امام بوده در خارج از کشور رو گفت کی بوده، اسم اون دیپلمات، اون روحانی که نماینده خارج از کشور رو ناقل داستان هم اینا رو من دارم، من بدون سندش به حرف نمیزنم. این آدم چون ثقه بود از مسئولین هم هست، گفت فلان آقای روحانی فلان دیپلمات در فلان تاریخ از امام استفتاد کرده، امام گفته اگه استفتاد نشده باشه اشکال نداره. این از این بله موضوع با حکم فرق میکنه، حکم یه چیزه، موضوع حکم چیزه، ولی اون جمله هم سر جای خودشه. خب بله موضوع نه، حکم هیچ وقت عوض نمیشه، موضوع عوض میشه، به تعداد موضوعات احکام هست، این موضوع با اون موضوع فرق میکنه، حلال خدا حرام نمیشه، حرام خدا حلال نمیشه، احکام تغییر نمیکنه، اما موضوعات تغییر میکنه. حکم اینه که گرفتن نامحرم در چه حالتی حرامه، اما نامحرم داره غرق میشه، اینجا واجبه اگه شنو حالت بشه، موضوع عوض شد، حکم عوض نشده. خب ما یکی دو تا دعا کنیم، پروردگار رو به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسمت و طهارت قرار بده. ما دیگه انشاءالله این جلسه‌مون تعطیل میشه تا سال تحصیلی آینده، اگه که خواستیم بیایم علتون نمیدونم دیگه، بله دیگه ما انشاءالله خداحافظی میکنیم از محضر.